بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر اجازه بفرمایید من یک گزارشی از اول زیارت عاشورا خدمتتون عرض کنم. این گزارش فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که ما این قسمتی را که امشب میخوام توضیح بدم به منزله این است که شما از در ورودی وارد شدید اومدید، حالا میخواد سوار آسانسور بشید برید بالا. تا حالا هرچی اومدید در افق حرکت افقی بوده، حالا حرکت عمودیه. برای اینکه زمینه تیکاف و حرکت عمودی رو من برای شما توضیح بدم، یک گزارشی از اول زیارت عاشورا عرض میکنم. ما در اول به امام حسین با کنیه یا ابا عبدالله سلام کردیم. سلام یعنی تو از جانب من در امان هستی. ابو عبدالله یعنی کسی که در بندگی خدا به اوج رسیده. بعد به او سلام کردیم به عنوان فرزند کسی که از جانب خدا آمده، ابن رسول الله. بعد به او سلام کردیم به عنوان فرزند کسی که امارت و امیری و فرماندهی مؤمنان را دارد. بعد به او سلام کردیم به عنوان کسی که فرزند بزرگترین وصی پیامبران است، سید الوصیین. ببینید همه اینا نکته های بسیار عمیق و قابل ذکر داره که برخی از اینها رو به مناسبت بحث‌های گذشته من مطرح کردم، اما بسیارش هم مطرح نکردم. سلام کردیم به او به عنوان فرزند فاطمه ای که فاطمه سیدت نساء العالمین است، یعنی بانوی همه زنان جهان. به او سلام کردیم به عنوان کسی که تمام قطرات خون خود را در راه خدا ریخته و بس، هیچ فکر حکومت، فکر دنیا، فکر چیرگی و غلبه و پیروزی و فکر هوای نفس و جاه و مقام در او نبوده، لذا شده سار الله. و ضمناً این فرد از صلب مردی آمده که او هم سار الله است. اینا همه دقت داره. ما هم در گذشته چه این سری چه اون سری که در شرح مفصل زیارت عاشورا چه لفظ جلسه بحث کردیم، اینا رو توضیح دادیم، تکرار نمی کنم. من گفتم میخوام گزارش بدم، یعنی از دم در پارکینگ بیایم تا دم آسانسور، اونجایی که باید در آسانسور یا بالا بر سوارشیم و عمودی بریم، بدونیم که ما چه زمینه هایی رو اومدیم که حالا میتونیم از زمین یک مرتبه خودمون رو تیکاف کنیم، بلند بشیم و پرواز بکنیم. بعد به او سلام میکنیم، نه به او که به تمام اطرافیان او، اون جانهایی که، نفسهایی که، روحهای پاکی که در آستانه خانه امام حسین علیه السلام حلول کردن. الارواح التي حلت بفنائك. بعد این سلام رو که میکنیم دوباره برمیگردیم یه مرتبه همه اینها رو در یک کادر جمعی قرار میدیم، میگیم بر شما باد همگی از جانب من سلام، علیکم منی جمیعا سلام الله. یه نکته دیگر این است که میگم این سلام من درسته الان محدود از نظر زمان و از نظر سقف، اما من ضمن این که سلام الان به شما میکنم، معنای سلام من و ارتباط معنوی ارادت من و ارتباط من ارتباط نامتناهی است. علیکم منی جمیعا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. یکی از ویژگی های عشق دینی و محبت مذهبی و فطری جاودانگی اون محبت بچه ها. محبت هایی که شما پیدا میکنین تو جامعه ما پیدا میشه، خیلی تبشون تنده، برای همدیگه میمیرن، با 10 تا والیوم هم خوابش نمیبره، هی سیگار دود میکنه، قربون صدقه میره. اما یقین بدون اگر از تو خوشگلتر پیدا کنه، تو که ماشین نداری اگه ماشین دار پیدا کنه، تو که ماشین داری موبایل نداری اگر ماشین دار و موبایل دار پیدا کنه میره دنبال اون، اگه هر دو رو داشتی میره دنبال کسی که یه آپارتمان مستقل به نامش هست، اگر هر سر رو داشتی بعد از تو میره سراغ کسی که یه ملک دیگری هم به نامش هست. همچنین برعکسش هم هست، تو هم که خیلی اظهار علاقه میکنی به این دختر کفکی سر راه قرار گرفته، اگر بهتر از اون پیدا کنی که بیشتر به تو اظهار علاقه بکنه دلتو میکنی. و نوعاً نمیگم همه، 99.9% این عشقا دروغینه، منتها چون شما جوان هستید و وارد نیستید و خیلی احساساتی هستید، زود عرض کنم که آمپرتون میره روی 110 و جوش میارید، با خانواده میزنید به تیپ هم. اما خاصیت عشقها و محبتهای دینی و فطری این است که اینا جاودانه است. علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. بعد ما هنوز در زمین هستیم. یعنی چی؟ یعنی یک زائر من، یک مزور امام حسین علیه السلام. به حسب ظاهر هر دو در یک افق هستیم و در سطح زمین. مزور ما در مقابل ماست، ما به او خطاب میکنیم به صورت افقی و داریم باش صحبت میکنیم، بعد میگیم که مصیبت تو بزرگ است، هم بر خود ما بزرگ است هم بر همه اهل اسلام، و مصیبت تو در آسمان ها نیز بر آسمانیان سنگین است. بعد میگیم پس حالا که مصیبت اینقدر سنگینه، خدا لعنت کند کسانی را، امتی را که فونداسیون ها و پایه ها و ریشه های اصلی ظلم را بنا کردند و بنا گذاشتند که بر شما اهل بیت ظلم و جور روا داشتند. خدا لعنت کند امتی را که شما را از سکوهای ویژه و اختصاصی خودتون کنار زدند و پایین آوردند، اون سکوهایی که خدا برای شما قرار داده، ان مراتبکم التی رتبکم الله فیها. خدا لعنت کند قاتلان شما را، خدا لعنت کند کسانی را که برای قاتلان شما شمشیر تیز کردند، نیزه آماده کردند، تیر و کمان ساختند. من از همه آنان براءت می جویم، بیزاری می جویم و خود را متوجه افق روشن شما می کنم. نه تنها از اونها براءت می جویم که از پیروان اونها تا روز قیامت براءت می جویم. این براءت و تقرب را یه مرتبه فرموله میکنه با یه فرمول خیلی خلاصه، یا ابا عبدالله انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم الى یوم القیامه. تا روز قیامت این عشق من، حب من و بغض من نسبت به دشمنان شما ثابت قدم و پابرجاست. یه توضیح دیگه، هنوز در افق هستیم و در زمین، هنوز زائر با مزور هر دو در یک سقف دارن با هم صحبت میکنن و ارتباط برقرار میکنن. در فرهنگ دین معمولا شخص مطرح نیست، معمولا شخصیت مطرحه. لذا در فرهنگ دین معمولا میگیم لعن الله قاتلیک، لعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم. در قرآن کریم هم همینطور، یعنی قرآن قانونمند است و به افراد به خصوص فرد کاری نداره. قرآن قانونمندی میکنه، با قانون صحبت میکنه و فرمول میده. قرآن به ما میخواد بگه که ما به شما ملاک میدیم، پیدا کردن مصادیق شخصی با خودتونه. این رو، این بحث رو در داشته باشید. قرآن به ما چی میده؟ فرمول میده. پیدا کردن مصادیق با کیه؟ با خودمونه. یه جاهای ملاکهایی برای پیدا کردن مصادیق به ما میده، ولی نوعا کار قرآن بحث در شخصیت است نه در شخص. خیلی کم ما در قرآن از شخص بحث داریم. البته در داستان انبیا قرآن کریم معمولا اسم سوگولی های خودش رو که سمبول های شخصیت ها هستن میبره و نیز سمبول های کسانی که در مقابل شخصیت پیامبران قرار میگیرن اونها رو هم میبره که اونا معمولا اسم نوع است نه اسم شخص. مثلا فرعون اسم شخص نیست، فرعون اسم خاص داره که الان من اسمش یادم نیست. فرعون اسم نوع است، مثل اینکه ما میگیم که سلطان. فرعون اسم پادشاهان مصر بوده، فرعونه مصر بوده که میگن فرعونه. هر کدومشون اسمای خاص داشتن. اما گاه گاهی هم یه مرتبه قرآن نام شخصها را که سمبولهای بدیها یا سمبولهای خوبیها هستن میبرد. این فرهنگ در دین هست. اما موقعی که خیلی این عشق و بغض شدید میشه و رابطه زائر با مزور زلال و ظریف و ریز و ذره‌بینی میشه اسم میبره، لعن الله آل زیاد و آل مروان و لعن الله بنی امیه قاطبه و لعن الله ابن مرجانه، لعن الله عمر ابن سعد، لعن الله شمرن. بعد دوباره عمومی، لعن الله امتن اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک. هنوز روی به اصطلاح در افق روی زمین زائر با مزور صحبت می کند. اینجا عشق و محبت چنان اوج می گیره که آدم دیگه نمی تونه حرف بزنه. دقت کنید، وقتی آدم با بچهش دیگه خیلی نمی تونه حرف بزنه، خوبیاشو بگه، با یه جمله همه هستیش رو در اختیار اون معشوقش محبوبش قرار میده. اون جمله چیه؟ میگه به عید قربان قربان کنند خلق جهان، بتا تو عید منی من شوم تو را قربان. این اصطلاح قربان، فدایی، فدا شدن، یک اصطلاح عشق فطری است. بعد از این که زائر با مزور اینجور ارتباط پیدا میکنه، یه مرتبه میگه یا ابا عبدالله به ابی انت و امی لقد عزم مصابی بک. معمولا آدم در مرحله عشق چی رو هدیه میکنه؟ بهترین چیزی که داره، بهترین سرمایه ای که داره به معشوق هدیه میکنه. این قانون عشق، قانون محبته. این مسائل رو شما باید در کتاب مهر محبوب که مجموعه سخنرانی های خیلی گذشته ماست در مسئله محبت و رابطه محب با محبوب و عاشق با معشوق، اونجا جستجو کنید، مفصل اونجا بحث کردیم. عاشق میخواد همه هستیش رو فدای معشوق کند. وقتی میخواد فدا کنه، میبینه بهترین چیزی که داره چیه؟ پدر مادرشه، خانوادهشه. چون آدم خیلی به اینا تعلق داره، لذا میگه به ابی انت و امی. این اصطلاحه، یعنی این که من همه چیزم رو میخوام فدای تو بکنم. خود من کوچکتر از اینم که خودم رو فدای تو بکنم. پدر و مادرم فدای تو باد. از خدا میخواهم که تو را بزرگ شمرد، اکرام کرد، اکرم مقامک و اکرمنی، که به من روزی کند با امام یاری شده از جانب خدا، که اون امام یاری شده از امت و از آل محمد صلی الله علیه و آله. که من با او و در رکاب او از تو خونخواهی بکنم. اینجا رو تا اینجا تا دیشب صحبت کردیم. حتما بودید در هواپیما، موقعی که هواپیما در باند حرکت میکنه، آماده پرواز میشه، یه مرتبه خلبان اعلام میکنه که آماده پرواز هستیم و میخوام تیکاف کنیم. این عاشق در ارتباط با معشوق و این زائر در ارتباط با مزور خودش سرعت میگیره. با این ارتباطات یه مرتبه جلوی هواپیمای پرواز و سفینه عبودیت او رو به بالا میشه، از جسم، از فیزیک، از شخص، از مزور پرواز میکنه میره بالا، حالا میخواد یه ارتباط سگانه و مثلث برقرار کنه، یعنی بره بالا به سوی خدا. چی میگه؟ اللهم اللهم، یعنی این زائر گویا اینقدر آمادگی پیدا کرده حالا میتونه دعا کنه، اینقدر زلال شده میتونه با عالم بالا صحبت کنه. دستگاه مخابراتی او چنان آمادگی پیدا کرده حالا میتونه با عالم اله ارتباط برقرار کنه، ارتباط برقرار کرده. اولین کلیدی که میزنه اللهم است. اللهم یعنی چی؟ یعنی یا الله. از نظر ادبی اللهم اون میمی که میاد به عوض یا ایست که یا الله اول میگیم. عرب یا را بر میداره برای زیبایی، آخرش میم مشدد میذاره، یا الله میشه اللهم. اللهم یعنی چی؟ یعنی یا الله، یا الله، اللهم اجعلنی. یه نگاه بالا میکنه یه نگاه پایین، بالا به خدا پایین به امام حسین. هم با مطلق ارتباط داره هم با مقید، هم با متافیزیک ارتباط برقرار کرده هم با فیزیک. اونقدر با مزور خودش حال کرده، صحبت کرده، رفت آمد کرده، گفتگو کرده، اظهار عشق کرده که توانسته است که این باند زمینی رو تبدیل کنه به فضای آسمانی نامتناهی اله. اللهم اجعلنی وجیهن اندک بالحسین علیه السلام فی دنیا و الاخره. عرض کنم که مسئله ارتباط در دنیای امروز برترین مسئله است. یعنی همیشه اینجوری بوده که مسئله ارتباط میتواند مشکلات انسان را حل کنه. عالم انسان عالم ارتباط و عالم جمعه، یعنی عالم خلقت و موجودات عالم جمعن، منتها این ارتباط در انسانها قوی تره. ارتباط یک پیچ با مهره، ارتباط یک سنگ با سنگ، ارتباط یک بوته گل روز با زمین، اینا تمام ارتباطهای فیزیکی است. اما ارتباط انسان با سایر موجودات دو تا ارتباطه. این ارتباط فقط ارتباط در کنار هم نیست، ارتباط فیزیکی نیست، هم ارتباط فیزیکی است و هم ارتباط متافیزیکی و معنوی. ارتباط معنوی فرمول نداره، کادر نداره، حد نداره، باکس نداره، جعبه نداره، محدودیت نداره، اندازه نداره. شدتش تا کجا میره؟ تا بی‌نهایت. ارتباطات متافیزیکی انسان اینجوریه، ارتباط فیزیک اینجوریه. نهایت ارتباط فیزیکی یک موجود با یک موجود این است که ما بگیم آب عبارت است از ارتباط دو نوع مولکول به نام اکسیژن و هیدروژن که اینها با همدیگه مشبک شدن. در آب ما نمیتونیم بدون تجزیه الکتریکی پیدا کنیم مولکول اکسیژن و هیدروژن رو، مگر تجزیه کنیم. با همدیگه دست در گریبان هم هستن. این آخرین نوع ارتباط فیزیکی است. غیر از اینه اگر ما یه روزی در دنیا بتونیم خیلی راحت خودمون هر ماده ای رو تبدیل به انرژی هم بکنیم همینطوره. این ارتباط نهایت ارتباط فیزیکی است. که چی؟ که در ارتباط فیزیکی دو تا مولکول، دو تا جسم، دو تا فیزیک، دو تا عرض کنم که عنوان با همدیگه میشن یک عنوان، یک چیز. اما ارتباط معنوی چطور؟ حد داره، اندازه داره، شدتش سقف داره، جعبه میپذیره. از نظر دین ما نه. اون روایتی که صدها بار اشاره میکنم که در قرآن کریم، درباره قرآن کریم داریم که اقرا ورقه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که ارتباط متافیزیکی حد و اندازه و شدتش محدود نیست. این چیزی که شما در تشهد نسبت به پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایید و تقبل شفاعته، بعدش چیه؟ ورفع درجته. در اول وقت نماز مغرب هزاران اولیاء الله، هزاران انسانهای بالا و برتر، هزاران مسلمان، هزاران انسانهای پاک باخته این جمله را گفتند و تقبل شفاعته و رفع درجته. اگر قرار بود که این موج گفتار اولیاء خدا در یه جایی نقش ببنده، در یه جایی نوشته بشه، می دیدیم که آسمانها، زمینها، افقها پر بودند از این جمله و تقبل شفاعته و رفع درجته. در میان این اولیاء خدا قله بلند عبودیت و بندگی حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام، هم این جمله رو گفتن و خداوند به برکت داعی و مدعو له، یعنی به برکت دعا کننده که امام عصر ارواح و نافدا هست و دعا شده که پیغمبر اکرم هست، این دعا را درباره پیغمبر مستجاب کرده. به برکت دعا کننده و دعا شده این دعا را مستجاب کرده. خب پیغمبر کجاست الان؟ پیغمبر قبل از مغرب فرض کنید در آسمان ششم بود، بعد از مغرب در اثر این دعاها الان نزدیک آسمان هفتمه. در نماز عشاء که هزاران اولیاء الله میگن و تقبل شفاعته و رفع درجته، از افق آسمان هفتم برتر میرن. 1400 سال است شب و روز در اول هر وقت انسانهای برتر میگن و تقبل شفاعته و رفع درجته و پیغمبر داره میره، هنوزم داره میره. جان پیغمبر، روح پیغمبر، نور پیغمبر، حقیقت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همچنین در حال حرکت به سوی عالم اله و بالاست. لذا در دعاها داره که شما هر دعایی که میخواد بکنید اولش برای پیغمبر دعا کنید، آخرش هم برای پیغمبر دعا کنید. همیشه بچه ها دعاهاتون رو، چیزایی که از خدا میخواید محفوظ کنید، بپیچید به دوتا صلوات، اولش و آخرش. میخواید بگی خدایا امروز که میرم خواستگاری به من بگی قربونت برم، اولش یه صلوات، آخرش یه صلوات، وسطش دعا کن. میخوای بگی خدایا امروز که دارم میرم جنسامو بفروشم، خدایا یه مشتری پخمه برسون که من بگم این کامپیوتر، این دیسکت، نمیدونم این پارچه، این ابا، این قبا خیلی خوبه بپذیره. اولش یه صلوات بفرست، آخرش یه صلوات، بعد تسلیم میشه، رام میشه مثل بره، دیگه فکر میکنه که تو بهترین صادق ترین فروشنده هستی، مستجاب میشه. وقتی که ما میبینیم خدا اینجوری دستور میده، پس مستجاب میکنه، مستجاب میکنه، پیغمبر مقامش میره بالا. چی میخوام بگم؟ میخوام عرض کنم که در ارتباط معنوی و متافیزیکی حد سقف نداریم. اقرا ورقه، بخون بالا برو. میدونی بچه ها چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که در دین ما تکرار نیست، تکرار مکررات. این روشن فکرا و مغرضان از خدا بی خبر که به شما میگن چه فایده داره این نمازهای تکراری، باکس تکراریه، جعبه تکراریه، قالب تکراریه، اما قلب تکراری نیست. چرا قلب تکراری نیست؟ برای اینکه امام صادق علیه السلام میفرماد که یه روایت داره مغبونون، به نظرم یه روایت داره ملعونون، اگه ملعونون باشه خیلی تیزه، خیلی تنده. مغبونون من استوا یوما، مغبون من استوا یوما، مغبون ملعون من استوا یوما. بازنده است، لعنت شده است کسی که دو روزش مساوی باشه. آقا از نظر فرهنگ قرآن روز یعنی چی؟ یعنی 24 ساعت نخیر. روز یعنی دو برهه، دو ساعت، دو روز، دو هفته، دو ماه، دو سال، دو برهه از زمان. یعنی اینو میخوام بگم، مقدمه دوم من اینه که در فرهنگ دین و مکتب اهل البیت درجا زدن مساوی است با سقوط. شما جاهای دیگه فرض بفرمایید که دوست ما تجارت مثلا فرض بفرمایید که فرش میکنه، حاج آقا وضعتون چطوره؟ حاج آقا شما که میدونید سال 78 خیلی از جیب همش داریم میخوریم، فقط دارم دو تا برج میسازم، دو تا زمین چند هکتاری شمال خریدم دادم کشاورزی بکنم، ما درجا میزنیم از جیب میخوریم. ترازنامه ما در عید 77 نشون داد که ما هیچ استفاده نکردیم. درسته، درسته که میگم، نه که حرف دوستمون درسته، معمولا حرف دوستمون درست نیست، چون اینا ماشاءالله همتشون بالاست، بالا رو نگاه میکنن، هر چقدر پیش میرن میگن ما داریم درجا میزنیم. اما از نظر مسائل مادی یا پیشرفته یا درجا زدنه یا پسرفته. یعنی کسی 1,000,000 تومان سرمایه داره، سر عید حساب کرده دیده که شده 800 تومان، پسرفته، واگشت. در اصطلاح روانشناسی، در اصطلاح جامعه شناسی میگن واگشت. یه وقت میبینه که 1,000,000ش همون 1,000,000ه، میگه که ما گردگشت داریم. از نظر اصطلاح جامعه شناسی همچین چیزی رو میگن گردگشت اجتماعی، یعنی پیشرفتی نکرده، رفته دوباره برگشته سر جای اولش. یه وقت هستش که 1,000,000 تومنش شده 1,200,000 تومن، این پیشرفت کرده، تکامل اجتماعی پیدا کرده. میگن اینو تکامل زیگزاگی بعضی وقتا میگن، میره بالا میاد پایین، اما در مجموعه تکامل پیدا میکنه. اما در مسائل معنوی چی؟ یا بالا میری یا پایین میری. درجا زدن نداریم. چرا؟ برای اینکه خداوند متعال در مسائل معنوی سکوی رو قرار نداده که ما اونجا درجا بزنیم. من استوى یوما مغبون من استوى یوما، یعنی کسی که فکر میکنه دو روزش برابر بازنده است یعنی رفته پایین. ملعونه یعنی میره پایین. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، اینم آیه قرآنشه. پس در دین یا پیشرفته یا پسرفته. اگر کسی نتونه بالا بره نمیتونه وایسه. نمیدونم کوههای خیلی سخت رفتید یا نه، در کوههای خیلی سخت آدم نمیتونه بیسته، بیسته کوه نورد سقوط کرده. یا باید مرتب این پاره بذاره اون پاره بذاره اون پاره بذاره بره بالا، یا باید روشو برگردونه برگرده، بخواد بیسته چشمش بیفته به دره 300 متری تیغه شمالی دماوند سقوط میکنه و دیگه نمیتونه یه قدم هم بره. یا باید بره یا باید برگرده. در جا ندهیم. در دین هم همینطوره. مغبون من استوای اوما، ملعون من استوای اوما. کسی که دو برهه از زمان برابره، برابر نیست، پس رفت کرده. برای اینکه عمرت که داره پیش میره، خودت که داره پیش میری، داره این شب و روز عمرتو که کوتاه میکنه. اگر پیش رفت نکردیم پس رفت. در زیارت عاشورا که جملات مال خداست، بعد از این که انسان روی زمین تمرین میکنه، با امام حسین صحبت میکنه، با اهل بیت صحبت میکنه، سلام میکنه، بیزاری میجوید، براءت میجوید، سار الله خطاب میکنه، با عنوانهای مختلف امام حسین رو خطاب میکنه، یه مرتبه این هواپیمای فضاپیمای عالم اله رو به بالا میره. اللهم اجعلنی وجیها عندک بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. خیلی این جمله رو من فکر کردم جالبه، و برای اینکه به اطلاعتون برسونم که چقدر به یاد شما بودم در زیارت امام رضا، موقع این تهیه کردم این نوت سخنرانی را که در مشهد بودم، در کنار ذریح و مرقد مطهر امام رضا علیه السلام روی این جمله که فکر می کردم و بعد روایاتش رو دیدم، بعد شروعش رو دیدم، چه خبر این جمله. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. من در اینجا باید در 4 تا موضوع یک کمی توضیح بدم. یکی وجیهن، یکی اندکه، یکی فی الدنیا، یکی فی الاخره. خدایا منو وجیه قرار بده. وجه، وجه از لغت وجه میاد، وجه از لغت جاه میاد. جاه به معنای مقام و آبروست. خدایا منو آبرومند قرار بده. بالحسین علیه السلام، به واسطه حسین در دنیا و در آخرت. وجیه یعنی آبرومند. آیات قرآن رو بگردیم ببینیم، نه بگردیم، هر صفحه قرآن رو که شما نگاه کنید آبرومندان وصف دارن، ویژگی دارن، صفت دارن، تعریف شدن. آبرومند در قرآن تعریف شده. به هر دکمه‌ای که دست بزنی این تعریف آبرو رو و فرمولش رو برای شما میاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیه. بعد بقیه شو بفرمه. هدن للمتقین. این وصف آبرومندان. خب یعنی اینجوریه ها، از اول قرآن که شروع کنی، در هر آیه قرآن، در هر سوره قرآن آبرومندان تعریف شدن، آبرومندان کد دارن، آبرومندان دگمه دارن، آبرومندان وصف دارن. اللهم اجعلنی اندک وجیهم. خدای منو آبرومند قرار بده پیش خودت. یعنی آبرومندی پیش مردم خوبه، اتفاقا از نظر آداب اجتماعی یکی از برترین صفات روابط اجتماعی نگه داشتن آبروی مردمه، که متاسفانه در این 20 سال اخیر مردم ما در این مورد به خصوص به ضعیفترین وجه عمل میکنن. یعنی در فرهنگ جامعه ما امروز حفظ آبرو جزء روابط اجتماعی، دستورات دینی، جزء مسائل اخلاقی نیست. حالا راجع به ارض و آبرو که عربیش میشه ارض یا وجه، وجیه بودن، من برای شما روایت بخونم، روایاتشو بیارم، احادیث، داستانها، دستورات پیغمبر و ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین، عجیب غریبه. در این باب وارد بشم واقعا اینجوری الان احساس میکنم، با اینکه تحقیق نکردم، یعنی همینجوری سرجم سرانگشتی که حساب میکنم 10 شب حرف پر درباره حفظ آبرو در اسلام و اینکه اگر کسی آبروی مردمو بریزه چی میشه و اینکه خون با آبرو برابره، گاهی آبرو از خون برتره، و اینکه بسیاری از احکامی که در اسلام وضع شده برای حفظ آبروست، حرمت غیبت، حرمت تهمت، حرمت سوء زن، حرمت تجسس، حرمت نگاه به حیات مردم، به خانه مردم، چرا حرام شما تو کوچه رد میشید در خونه کسی بازه، شما در خونه بازه تو رو نگاه کنید؟ به خاطر حفظ آبروی مردمه. چرا حرام است اگر کت دوستتون اونجا بود شما بردارید، هر چقدر سمی هستید دست به جیبش کنید، جیبشو ببینید؟ برای حفظ حرمت مردمه. این که ذکر گناه گناه است، پوشوندن گناه واجب است برای حفظ آبرو، یک چیزیه این مسئله. من تا حالا روش صحبت نکردم، فرصت نشده. یعنی محور حفظ آبروی مردم، نفوس محترمه، مرد مسلمان، زن مسلمان. در همینجوری یادم میاد این آیتم های مختلف و سوژه های مختلفش یادم میاد، در فقه به ما میگن که اگر 3 نفر پیدا شدن، 4 نفر پیدا شدن، به یک کسی نسبت زنا دادن، نسبت گناهان دیگه دادن، گفتن که ما دیدیم، میبرن دونه دونه جدا جدا از اینا میپرسن کی، چه زمان، چگونه. اگر 1 ذره حرفای اینا با هم اختلاف داشت، هر 4 نفر رو تازیانه میزنن. چرا؟ برای اینکه تو دیدی با چشم بپوشی، حق نداره بیا شهادت بدی برای گناه. خیلی عجیبه. اینا برای چیه؟ برای حفظ آبروس، حفظ آبروی اقتصادی، حفظ آبروی مالی، حفظ آبروی اخلاقی، حفظ آبروی دینی، حفظ آبروی اعتقادی. یه بساطیه ها، در جملاتمون که صحبت میکنیم یه جوری صحبت کنیم که طرف آبروش محفوظ بمونه، حفظ بشه. در بحثهایی که میکنیم یه جوری بحث کنیم که طرف آبروش محفوظ بمونه. اینا رو بخوام بگم، عرض کردم 10 شب مطلب مفصل دارم. متاسفانه از چیزایی که از میان ما مردم در این چند سال اخیر به کلی رخت بربسته، یعنی در این فایل رو بستیم، پلم کردیم، محرموم کردیم، هیچ باش کار نداریم، و اون اینه که حفظ آبرو واجب، هر گونه آبروی مردم را ریختن حرام، مگر در موارد استثنایی که خود دین دستور داده. این یک مسئله. آبرو پیش مردم یه بساطیه خودش. با این همه اهمیت، من یه روایتی یادمه خیلی وقت پیش خوندم، از اونجا به حفظ آبروی مردم حساس شدم. این مضمون بود: ریختن آبروی مرد مسلمان یا زن مسلمان از زنای با محارم در خانه خدا گناهش سخت تره. زنای با محارم در خانه کعبه، وقت ما خیلی راحت می نویسیم، خیلی راحت می گیم، خیلی راحت نشر می دیم، خیلی راحت حکم می کنیم، خیلی راحت قضاوت می کنیم. این آبروی پیش مردمه. من فقط می خواستم اهمیت و سقف بلند حفظ آبروی مردم را برای شما بگم. این باشه؟ یعنی اگر الان بخوام همین الان، با اینکه میگم تحقیق نکردم، کار علمی روی این زمینه نکردم، اون چیزایی که تو ذهنمه بخوام بگم، یک دایره بسیار بزرگی تشکیل میشه از احکامی که همه اینا برمیگرده به حفظ آبروی مردم، که خیلی زیاده. وقتی این حفظ آبروی مردم در نزد مردمه، اما ظاهر به مزور به خدا چی میگه؟ میگه اللهم اجعلنی اندکه وجیهن، خدایا مرا در نزد خودت آبرومند کن، بالحسین علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی ممکنه کسی آبروش پیش مردم حفظ بشه به 100 سوژه در 100 مورد، اما پیش خدا آبرو نداشته باشه. خدایا من آبرو پیش خودت میخوام، خدایا مرا آبرومند کن، بالحسین علیه السلام. خب یعنی چی به واسطه امام حسین من آبرومند کن؟ آبروی منو با حسین حفظ کن، به من به وسیله امام حسین آبرو بده. چرا گزارش خوندم، گزارش کردم از اول زیارت عاشورا تا اینجا؟ به خاطر اینکه الان برگردم بگم آبروی به واسطه امام حسین چیست. امام حسین نقطه اوج بندگی خداست، امام حسین فرزند فرستاده خداست، امام حسین ابن امیرالمؤمنینه، امام حسین ابن فاطمه الزهراست، امام حسین ابن سیدت نساء العالمینه، امام حسین سار الله و ابن ساره، امام حسین الوتر الموتوره، که اینو یادم رفت گزارش کنم. امام حسین کسیست که من تا روز قیامت، تا قیام قیامت به طور ابد و جاودانه بهش میخوام سلام کنم. امام حسین کسیست که مصیبت او در آسمان ها برای آسمانیان و برای زمین و برای اهل اسلام سخت است. امام حسین کسیست که من لعنت و نفرین و بیزاری میجویم بر تمام کسانی که کوچکترین کمک برای کشتنش کرده. امام حسین یه همچین کسیست. اللهم اجعلنی اندک وجیهم بالحسین علیه السلام، خدای منو آبرومند کن به وسیله حسین پیش خودت. یعنی اگر من ارتباط قوی، من زائر با امام حسین مزور داشته باشم، با این خصائص و ویژگی هایی که امام حسین داره که سر تا سرش آبرومندی امام حسینه، من هم پیش تو آبرو پیدا میکنم و آبروی من به وسیله امام حسینه. من از این جمله امامت میفهمم. من از این جمله عصمت میفهمم، من از این جمله طهارت مطلق برای امام حسین میفهمم، استفاده میکنم و روایات ما را در این مسئله بسیار یاری میکنن، آیات یاری میکنن که انشاءالله فردا شب عرض میکنم. فردا شب مبحث من این است، استفاده از وجیه بودن به واسطه امام حسین، نتایجی که از این کار گرفته میشه، اندکه با اندم ناس فی دنیا والآخره، یه ذره توضیح میدم بعد میپردازم به جمله اللهم انی اتقرب یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله و اون جمله هایی که خیلی عالی است. السلام علیک یا فاطمه الزهراء یا بنت رسول الله ایتها الصدیقه الشهیده. موقعی که میخواستم کتاب روزه و ترسل به حضرت زهرا رو به اصطلاح نگاه کنم، یه مرتبه چشمم افتاد به کتاب 10-12 قرن پیش یکی از بزرگترین نویسندگان اهل تسنن به نام الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری، تاریخ نویس معروف اهل تسنن مال قرن اواخر قرن سوم، یه قسمتهایی رو عیناً از کتاب خوندم. ایشون سنیست، معتقد به خلفای راشدین، شیعه نیست، با شیعه نظر خوشی نداره، اما چون قدمت داره کتابش در تاریخش نقل کرده. دیشب یه قسمتی را خواندم از روی کتاب و امشب بقیه اون قسمت رو خدمتتون میخونم. عنوان کتاب در صفحه 19 چاپ مصر این بود: کیف کانت بیعت علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، بیعت علی که بردم بیعت کرد چگونه بوده است. یه قسمتهای رو خوندم، رسید به اینجا: فمشی معه جماعتون ثم قام عمر، قنفذ رو ابوبکر فرستاد که علی رو دعوت کن، بگو خلیفه پیغمبر تو رو کار داره که بیای بیعت کنی. دوبار رفت، امیرالمومنین تشریف نیاوردن. بعد دفعه سوم ثم قام عمر، سپس عمر ایستاد. فمشی معه جماعتون، جماعتی هم همراه خلیفه دوم بودن. حتی اتو باب فاطمه، آمدن در خونه فاطمه. فدقو الباب، در زدن. فلما سمعت اصواتهم، موقع که صدا را شنید فاطمه، نادت به اعلا صوتها، با صدای بلند فریاد زد: یا ابته، یا رسول الله، مازا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. ای پدر، ای رسول خدا، چه مصیبتهایی بعد از تو ما از عمر و ابو بکر دیدیم. فلما سمع القوم صوتها و بکاءها، موقعی که مردم صدای او را شنیدن و گریه او را. اینو ابن قتیبه می نویسه ها، اون وقت استاد دانشگاه در دانشگاه تهران، روحانی هم هست، میگه این که اومدن در خونه حضرت فاطمه این اصل تاریخی نداره. معلوم میشه که این آقا در الفبای تاریخ اسلام وارد نیست. این کتاب ابن قتیبه است، آوردن برای جوانها که ببینید قسمتهای مقتلشو دقیقتر از شیعیان نوشته. فلما سمع القوم صوتها و بقاءها، مردم موقعی که صدای فاطمه و گریه فاطمه رو شنیدن، انصرفوا باکین، ترک کردن خانه علی را در حالتی که گریه می کردن. و کادت قلوبهم تتصدع و اکبادهم تنفتر، نزدیک بود جگرهاشون آتش بگیره. و بقی عمر، اما عمر مون پشت در خانه فاطمه. و معه قومون فاخرجوا علیا، علی را از خانه فاطمه بیرون آوردن. و مذو بهی الى ابی بکر، بردن پیش ابی بکر. فقالوا له بایع، دیگه نداره که ریسمان به گردنش انداختن، ایشون ننوشته. نداره که فاطمه از خانه بیرون آمد، اینا طبیعیه. نداره که فاطمه دستها را به کمر پسرمو و شوهرش حلقه کرد. آوردن و وقتی که به ابوبکر رسید فقال ان انا لم افعل، گفتن بیعت کن. حضرت فرمود اگه بیعت نکنم. قالوا اذن بالله الذي لا اله الا هو نضرب عنقک، اگر بیعت نکنی به جرم مخالفت با خلیفه گردنت را میزنیم. امیرالمومنین فرمود اذن تقتلون عبدالله و اخا رسوله، یعنی شما یه بنده خدا را میکشید و برادر رسول خدا را به قتل میرسونید. قال عمر، عمر گفت اما عبدالله فنعم، این که تو بنده خدا هستی درسته، اما اخو رسولهی فلا، تو برادر پیغمبر نیستی، خدا لعنتت کنه. وقت این روشن فکران نویسنده و گوینده امروز از این عمر دفاع میکنن، محبت این عمر رو میخوان تو دل جوانها جا بدن، بغض این عمر رو میخوان از دل جوانها و شیعیان بیرون کنن. این گفت و ابو بکر ثابتون لا یتکلم، فقال له عمر الا تأمر فیه به امرک، عمر خط میداد به ابوبکر گفت چه امری داری خلیفه؟ فقال لا اکرهه الا شیء ما کانت فاطمه الا جنبه، تا مادامی که فاطمه در کنار علیه علی را مجبور نمی کنم. فلحق علیون به قبر رسول الله یوسیو و یبکی، علی رفت سر قبر رسول خدا سیحه می زد و گریه می کرد و ینادی یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، ای رسول خدا مردم مرا به ضعف کشیدند و نزدیک بود مرا بکشند. عمر به ابی بکر گفت، این قسمتش هم نقل کرده عرض کنم، گفت انطلق بلا اله فاطمه، این دیگه مال روزای بعده، بیا بریم پیش فاطمه. فانا قد اغضبناها، توجه کنید ابن قتیبه نوشته، عمر به ابوبکر گفت بیا بریم پیش فاطمه برای اینکه او را خشمگین کردیم. فانطلقا جمیعا، رفتن با همدیگه منزل فاطمه. فاستأذنا علی فاطمه، اجازه گرفتن که برن از فاطمه عیادت کنن. فلم تأذن لهما، فاطمه اجازه نداد. فأتا علیاً، اومدن علی را واسطه قرار دادن. فکلماه، با علی صحبت کردن. فأدخلهما علیها، علی اون دو را وارد خانه فاطمه کرد. فلما قعدا عندها، عمر و ابوبکر موقعی که پیش فاطمه نشستن، حولت وجهها الالهایت، صورتشو به سوی دیوار برگردوند. اونا سلام کردن، او جواب سلام نداد. ابوبکر صحبت کرد، فقال یا حبیبت رسول الله، والله ان قرابت رسول الله احب الی من قرابتی، گفت فامیلها و قرابت رسول خدا از قرابت خودم بر من محبوب تره، من تو را بیشتر از عایشه دخترم دوست دارم و دوست داشتم روزی که پدرت مرد من هم می مردم و باقی نمی ماندم. تو چرا این کار را می کنی؟ من فضل و شرف تو را می شناسم، چرا جواب ما را نمی دی؟ دقت کنید ببینید که فاطمه چی گفت. فقالت ارأیتکما ان حدثتکما حدیثاً عن رسول الله، این حدیث رو از رسول خدا یادتونه، میشناسید؟ گفتن چیه؟ بله. فرمود نشدتکما الله الا تسمع رسول الله یقول رضا فاطمه من رضای، آیا از رسول خدا نشنیدید که فرمود خوشنودی فاطمه خوشنودی من و سخط فاطمه سخط من است؟ کسی که فاطمه دخترم را دوست بدارد مرا دوست داشته، کسی که او را خوشنود کند مرا خوشنود کرده، آیا نشنیدین؟ قالا نعم، گفتن چرا شنیدیم از رسول خدا. بعد حضرت فاطمه فرمود فانی اشهد الله و ملائکته انکما اسخطتمانی و ما ارضیتمانی، خدا و ملائکه را شاهد میگیرم شماها مرا به غضب آوردید، مرا خوشنود نکردید. و ان ولئن لقیت النبی لاشکونکما الی، اگر پیغمبر را ملاقات کنم از شما دو نفر شکایت میکنم. امیرالمومنین وقتی فاطمه رو در قبر گذاشت در اون شب تاریک،
وقتی خاک را ریخ رو کرد به سوی قبر رسول خدا، جملاتی فرمود، سلام کرد. یکی از جملاتی که فرمود، فرمود یا رسول الله، امانت تو بهت بر میگردانم، برگرداندم. یه ناراحتی های فاطمه داره که من نمیتونم توضیح بدم. فستخبر الحال، یعنی از خود فاطمه گزارش مصیبتاشو بپرس. یعنی یا رسول الله، بازوشو شکستن، پهلوشو شکستن، محسنش را سقط کردند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.